گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. در برنامه گذشته پیرامون 36مین کنفرانس وحدت اسلامی گفتگویی رو آغاز کردیم و در برنامه امروز این گفتگو رو ادامه میدیم. شعار این کنفرانس اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع است. مهمانان گرامی حاضر در برنامه ما جناب آقای دکتر علی ملکی، مدیر کل مؤسسات و مراکز مجمع تقریب مذاهب اسلامی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای احمد علی بهاری، مشاور قائم مقام مجمع تقریب هستند. خدمت مهمانان گرامی خیر مقدم عرض میکنم و گفتگومون رو با عزیزان شروع میکنیم. در برنامه ابتدایی و برنامه اول عزیزان درباره اهداف اصلی برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی و اثرات مثبتی که در این سالها داشته نکات خوبی رو مطرح کردن. من در ابتدای این برنامه یک سوالی را میخوام بپرسم از عزیزان که آیا در کنفرانس امسال یا در برنامه‌های کنفرانس بزرگداشت شخصیت‌های نامداری که در حوزه تقریب فعالیت کردن، ام از علمای شیعه و سنی یا حتی خارج از علما، کسانی که در این حوزه دغدغه داشتن، خلاصه خون دل خوردن، یه همچین برنامه‌ای هم شما دارید یا نه؟ اگر هر کدوم از عزیزان، چه آقای دکتر ملکی چه جناب آقای بهاری، میخوان به این پرسش پاسخ بدن. آقای دکتر ملکی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در پاسخ به پرسش حضرت عالی من باید عرض کنم ما در هر کنفرانس وحدت که حالا دو سه سالی که به خاطر بحث کرونا وقفه افتاده بود و ما کنفرانس ها را به صورت وبیناری برگزار می کردیم، البته سال گذشته تلفیقی بود، یه بخش حضوری داشت یه بخش وبیناری، هر سال ما توی کنفرانس وحدت دو تا برنامه جانبی داریم. یک برنامه تقدیر از طلایه‌داران تقریب هستش که چه کسانی که مرحوم شدن و در این حوزه واقعا قدم‌های مؤثری رو برداشتند و چه کسانی که در قید حیات هستند و تو این بحث بالاخره فعال هستند، مثل حالا حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی که بالاخره ایشون در قید حیات هستند و ان شاء الله خدا بر توفیقاتشون بیفزاید. در زمینه وحدت اسلامی و موضوعات تکویر واقعا زحمات زیادی رو کشیدن، ما یک سال تقدیر از ایشون رو داشتیم و شهید برهان الدین ارزم خدمتون، شهید محمود سبرهان و دوستانی که توی زمینه شهید شوشتری فعال بودن و به درجه رفیع شهادت نائل شدن یا اینکه در قید حیات نیستن، مثل مرحوم آیت الله تسخیری که واقعا یک وزنه‌ای بودن در تقریب. بله، ما
من سالها شاهد تلاش‌هایشون بودم تو 20 سال پیش.
ما چنین برنامه‌ای رو هر سال کنفرانس و الانم تو دبیرخانه علمی کنفرانس وحدت در روی مصداق‌های این دوستان داره بحث میشه که کدوم یک از بزرگواران رو به عنوان طلایه‌داران تقریب امسال ازشون تو کنفرانس تقدیر بشه و تمثالی رو و از خانوادهشون تقدیر بشه و خانوادهش داده برنامه. یک بحثی دیگه هم بحث رونمایی از کتب تقریبی و وحدت هستش که هر سال ما بالاخره پژوهشگرانی که تو این زمینه قلم میزنن یک کتاب بالاخره برجسته و کتاب وزینی رو تولید محتوا میکنن، ما تو کنفرانس هر سال رونمایی از کتب وحدت رو داریم که یه موضوعی، حالا من از سوء استفاده حسن استفاده بکنم که اینم بگم، مجمع تقریب یک موضوعی رو در زمینه سلسله احادیث المشترکه بین شیعه و سنه در موضوعات مختلف 64 جلد از این موسوعه رو ما تا به امروز چاپ کردیم.
برای شنوندگانی که نمیدونن موسوعه یعنی چی رو هم یه توضیح بدیم.
ببینید یک دوره، من اگه بخوام بگم یک دوره از کتبی که در موضوع فرض بفرمایید در مورد نماز. ما احادیث مشترک زیادی بین شیعه و سنی داریم.
اینا رو شما جمع آوری کردید.
اینا رو جمع آوری کرده یک محقق پژوهشگری به عنوان
زبانی.
ببینید کتاب‌ها عمدتاً به زبان فارسی عربی هستش. عمدتاً به زبان فارسی و عربی چاپ و توزیع میشه، ولی بعضی از کتاب‌ها را به مناسب ما ممکنه به زبان ترکی، استانبولی و زبان‌های دیگه هم ترجمه کرده
خیلی
باشه.
متشکرم، سپاسگزار از توضیحات شما. جناب آقای بهاری، یه سوال مهمی وجود داره. وقتی میگیم وحدت اسلامی یا تقریب مذاهب، یه تلقی این استش که شیعه دیگه شیعه نباشه، سنی هم سنی نباشه، مثلا یه چیز جدیدی ایجاد بشه. برخی اینجوری میفهمن، میگن یعنی وحدت یعنی این. برخی یه گونه دیگه ای متوجه میشن، یعنی اینکه تأکید بر اشتراکات بکنن و هویت خودشون رو هم در این حال حفظ بکنن و با هم گفتگو داشته باشن، ستیز نداشته باشن. دقیقا اون معنای تئوریک وحدت اسلامی در ذهن شخصیت‌های بزرگی، حالا از قدیم شیخ شلتوت و مرحوم آیت الله العظما بروجردی بگیرین تا امروز امام و رهبری معظم انقلاب و آیت الله تسخیری و باز در گذشته امام موسی صدر و امثالهم، این قله ها رو من اسم میبرم.
بله.
منظور از وحدت اسلامی و تقریب دقیقا یعنی چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با گرامی داشت ایام، تشکر مجدد. عرض کنم که مراد ما از وحدت اسلامی تغییر مذهب نیست.
احسن.
مراد از وحدت اسلامی اینه که مسلمانان، عزیزان اهل سنت و برادران تشیع، به واجباتشون، به ضروریات مذهبیشون عمل کنن و در این بین یک سری مسائلی هست که ممکنه که یک مقدار زاویه ایجاد کنه، این چیزها رو ملاحظه کنیم، معذور بداریم دیگر همدیگر رو از این که مثلا به یک نکات خاصی که موجب اختلاف میشه،
یعنی احترام بذاریم.
احترام بذاریم، بله. معذور
به رسمیت بشناسیم،
به رسمیت بشناسیم، احترام بذاریم و مانع این مسئله نشیم. و اصلا هیچ کس، همه علما بزرگان، حضرت امام، مقام معظم رهبری، شخصیت ها قدیم جدید، هیچ کس مراد از وحدت رو تغییر مذهب نمیدونه. مراد از وحدت اینه که هر کس به عقاید خودش عمل کنه. کما اینکه شما الان ببینید طبیعتا در جمع مسیحی ها این است که یهودی ها حضرت مسیح رو کشتن و سالهای سال با هم درگیر بودن، اما الان عرض کنم که رسماً واتیکان و کشیش ها بیانیه دادن و تبرئه کردن، با اینکه این تو مسیحیت هست، تبرئه کردن یهود را از این اقدام و وحدتی ایجاد کردن در مقابل با مسائل دینی و اعتقادی اسلامی. یعنی اونها همچنان هم اختلاف عمیق دارن، اما دارن ملاحظه میکنن هم دیگر رو، برای اینکه میبینن که یک فکر و فرهنگ قویی در مقابلشون داره رشد پیدا میکنه، ولذا دست برداشتن از اون مسائل. ما هم همین نمیگیم، یعنی ما به عنوان مسلمان شیعه و یا برادر عزیزی دیگه به عنوان مسلمان سنی باید این را بفهمد و بداند که امروز در مقابل ما، دشمنان ما، دست از اختلافات جدی و خونیشون کشیدن برای اینکه ما رو ضرر بزنن.
بله.
و از همین مسائلی که بین ما وجود داره که باید ملاحظه بشه و باید احترام هم بگذاریم. وحدت یعنی این که این مسائل توجه نکنیم و با هم باشیم، یاد واحده باشیم در مقابل اون افکاری که در ابعاد مختلف برای همه ملموس است. امروز کسی نمیتواند، چه شیعه باشه چه سنی، ادعا کنه که ایجاد اختلاف در بین فرق اسلامی خطرناک نیست و عرض کنم که موجب ضرر نیست و ضربه نیست. و دیدیم در همین حوادثی که در سالهای اخیر ایجاد شد، اگر ما ملاحظ مسائل فکری و فرهنگی هم نباشیم، عده‌ای فریب میخورند و دست به اسلحه میشن و این همه جنایاتی به وجود آوردن که به اون هدف صهیونیست‌ها برسن.
بله.
و هیچ یک از این جنگ‌های نیابتی و اتفاقات گروه‌های تندروی فکری ایجاد کردن، هیچ کدومشون الان همشون به یه نتیجه رسیدن که این به نفع مسلمان‌ها نبود.
خیلی متشکر. اینجا یک مرزی وجود داره، حالا آقای دکتر ملکی این بحث رو ادامه بدید. ما یه چیزی داریم به نام دعوت و تبلیغ. چطور بین دعوت و تبلیغ با وحدت اسلامی و تقریب مذاهب میشه جمع کرد؟ یعنی اینجاست دیگه، اگر شما از یک حدی جلوتر برید در دعوت و تبلیغ در یک مذهب، شاید یه جاهای دیگه با بحث وحدت سازگار نباشه. خب ما یه مثال عینیش رو داشتیم، گروه های تکفیری چگونه هست که دستشون به خون مسلمون ها آغشته میشه. در واقع مدعی هستن که ما داریم شما رو به سمت خودمون دعوت میکنیم، فهم ما درسته از دین، از کتاب و از سنت، و اگر شما نپذیرید شما محدور الدم هستید دیگه. و اون کار جنایت هایی که داعش تو این سالها کرد دیگه نمونه بارزش بود که موجب وحن جهان اسلام و مسلمانان در کل دنیا شده بود. یه مقدار اینو تبیین به نظرم بکنین خیلی ضروری دار هست.
ببینید، اشاره خوبی فرمودید در رابطه با بحث رابطه بین دعوت و تبلیغ و وحدت و اتحاد. آقای بهاری توی جلسه قبل که ما خدمت حضرت عالی بودیم یک توضیح، یک مثال قشنگی زدن. گفتش یک نفر بالای پله بود، یک نفر پایین، گفت چی میگی اومدن که نام؟ نه هیچ. ببینید، من میخوام اینه بهتون بگم که متاسفانه بیشتر اختلاف مذاهب اسلامی از عدم تعارف و شناخت از همدیگه است.
آفرین.
ما وقتی اهل سنت رو اسمشون رو میشنویم واقعا فکر میکنیم که ما منظور عامه مردم،
بله عامه مردم، فهم عمومی،
فهم عمومی اینه که اینا نه اهل بیت رو قبول ندارن.
متاسفانه بله،
اصلا چنین چیزی نیست،
واقعا اینجوری نیست.
احترامی که اهل سنت به اهل بیت قائلن، اگر کمتر از بیشتر از ما شیعه نباش کمتر نیست. من از نزدیک این رو دیدم. ببینید، من دو سه تا مثال الان فقط سریع خدمتتون عرض بکنم. من خودم توی مقطع کارشناسی تو دانشگاه دارم میکروبیولوژی خوندم. وقتی که رفتم تو کشورهای اسلامی به واسطه شغلم و صحبتهایی که از اون دوستان شنیدم که چرا شیعیان وقتی که اموات خودشون رو دفن میکنن دست چپ امواتتون رو میشکنید، من اصلا گفتم چنین، من شیعه ام، بالاخره حداقل صدها میت رو از نزدیک شاهد بودم،
تصدیقش رو
من ندیدم و برام جای سوال شد. اینها رو رفتم مطالعه کردم، دیدم تو قرن سوم و چهارم که ملتی و اینا توی کتابای ملل نهل آوردن از قلات شیعه توی فلان منطقه چنین چیزی رو از قلات شیعه بوده و این رو اومدن کلن پوشش دادن به کل جهان تشیع،
ناشی از عدم شناخت
تعارف. یا در مورد تو تونس میگفتن چرا شما به امام حسین سجده میکنید؟ گفتم یعنی چی؟ گفتم مهری که مدارید برای امام حسین. گفتم توی فقه ما سجده بر منسوجات رو ما درست نمیدونیم، به خاطر این باید خاک، گل، سنگ، چنین چیزی، حالا حتما باید تربت امام حسین، نه چنین چیزی نیست. اینا از عدم شناخت و تعارف از همدیگه است. یه مورد دیگه هم که من خدمتتون عرض کنم،
خیلی مثالای خوبی اتفاقا،
دوستان نزدیک من خدمت شما اسیر داعش بودن توی سوریه.
خب
این دوستان میگفتش، خب زبان عربی مسلط بودن و با داعش نشستن بحث عقاید واقعی تشیع رو تبیین کردن که تشیع چنین چیزی که شما میگید بحث دعا و توسل، من منظورمون اینه، بحث دعا توسل، بحث شفاعت منظورمون اینه، تو بحث خلافت منظورمون اینه، اینا رو مطرح کردن،
ربط میدن به شرک و اینها.
میگفتش که اینها وقتی اینا رو گوش کردن، اون بزرگشون خیلی هم به قول معروف بیراه نمیگید، و این 17 نفری که اسیر بودن اونجا بدون هیچ قید شرطی آزاد میشن.
چه جالب.
بدون هیچ قید شرطی آزاد. ببینید، پس عدم تعارف و عدم شناخت از هم. اتفاقا من شاید بخوام به قول معروف فرمای شما در جهت مخالف بگم، اگر ما تو بحث تبلیغ بتونیم خوب عدم تعارف، یعنی شناخت واقعی از مذهب، بعد ببینید اینا تو به هر بحثی هم، هر بحث بزرگترین بحث بین بحث جدی بین شیعه و سنی، بحث امامت دیگه، هممون میدونیم بحث امامت بزرگترین بحث بین شیعه و سنی است. ولی اگر این رو به عنوان مرجعیت علمی اهل بیت مطرح کنیم، قطعا اهل سنت میپذیرن. بین این بحثای علمیه. همین که شما توی جلسه قبل از من سوال کردید توی این کنفرانس چه اتفاقی میفته، ببینید شما در جریان کنفرانس ها شاید از نزدیک تو کمیسیون ها نبودید، بحث های خیلی جدی و داغی میشه و به یک نقطه اشتراکی هم میرسن. اگر این نقطه اشتراکی که میرسن بتونه به قول معروف برد رسانه‌ای داشته باشه و به تبیین بشه، اطلاع رسانی بشه، قطعا خیلی از مشکلات قابل. بعد در مورد سوالی که فرمودید، حالا نمیدونم بحث شیعه و سنی، آیا شیعه سنی بشه، مگه مقام فتوای مقام معظم رهبری نیستش که توهین به مقدسات اهل سنت رو حرام اعلام کرده؟
بله.
ایشون اصلا فتوا دادن، یه استفتای از کویت از ایشون شد، ایشون حرام شرعی اعلام کرد.
ولی متاسفانه برخی
توهین به مقدسات از جمله همسران پیغمبر و بزرگان اهل سنت، بله اینها متاسفانه از عدم شناخت و تعارف ما هستش از همدیگه
و فقدان گفتگو.
این بحث دعوت و تبلیغ رو که میفرمایید، حالا مثلا من اول فکر کردم که منظورتون جمعیت اصلاح دعوت هستش که بالاخره یک شاخه از اخوان هست و ایران فعال هستن برای تبلیغات، من فکر کردم اول منظورتون اونه. نه، ولی نه. وقتی که این یعنی مشخصا فرمودید، من میگم اگر ما بتونیم به خوبی مذهب خودمون رو برای جریان‌های مخاطب و جریان‌های مذاهب دیگه بخوام تبیین کنیم، قطعا خیلی از اختلافات فروکش.
آقای دکتر ملکی، جز از طریق گفتگو و اون هم گفتگو بین علما، بین نخبگان، بین روشنفکران، این کار میسر میشه؟
گفتگو، ببین گفتگو که شما بعضی موقع یک پیشفرضی ما داریم، این پیشفرض رو قطعا میگیم آقا این، یعنی من میگم گفتگوی بدون پیشفرض.
بله، گفتگو برای رسیدن به حقیقت.
احسن، من بخوام بگم گفتگو کنم که هدف خود، یعنی اون،
نه، اون چه فایده
حرف
نداره.
خودم رو مقر، نه این گفتگو اصلا هیچ نتیجه ای نداره، ولی گفتگویی که بر اساس شناخت از همدیگه باشه قطعا به نتیجه خواهد رسید.
یعنی الان هیچ... این خلاییه که در جهان اسلام خیلی جدی است. اون مثالی که از داعش زدید واقعا همین
فلسفه وجودی کنفرانس ما هم همین گفتگو،
همین گفتگو،
همین گفتگوهای دو سویه هستش که ما میشینیم حرفای دوستان رو میشنویم، بحث توسل، بحث شفاعت، بحث دعا، همه اینا رو میشنویم.
بله.
و با استفاده از منابع خودشون میگیم.
بله.
جوابشون. بله. یعنی اینا میخوام بهتون بگم که نه، اگر واقعا به درستی تبیین بشه قطعا اختلافات کمرنگتر از اینی که الان میشه، حداقل یه اختلافات خونی بین ما.
بل. حالا من اتفاقا یه سوال مستاقی از حاج آقای بهاری دارم، چون در برنامه گذشته یه اشاره خودشون کردن، بهانه رو خودشون به دست من دادن که این سوال رو بپرسم، که از فقدان گفتگو در واقع ناشی میشه بین شیعیان و اهل سنت. خیلی از شبهات که شکل میگیره حاج آقای بهاری ناشی از این هستش که سوالات ذهنیمون رو مطرح نمی کنیم صادقانه و نمی خواهیم اونها رو جوابش رو پیدا بکنیم، بعد داوری می کنیم، یعنی داوری بدون تحقیق. بارها شما دیدید در همون رسانه هایی که دنبال تفرقه هستن بین شیعه و اهل سنت و بین جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای اسلامی، این شبهه رو مطرح می کنن که اهل سنت در ادای مناسک و مراسم مذهبیشون در کشور ما در ایران مثلا محدودیت دارن. ولی شما اشاره کردید که الان مثلا اهل سنت تا اونجا که من خودم دیدم، در زاهدانو که دیدم، در مسجد مکیه نمازشونو میخونن، در استان گلستان همینطور و حالا در جاهای دیگه در غرب کشورم همینطور، و این واقعا فقط یک تهمته. ولی مثلا یه سوالی میکنن، بارها هم تو رسانه ها میگن چرا اهل سنت در تهران نماز جمعه ندارن، مثلا میخوان نماز جمعه اقامه بکنن. من نمیدونم دلیلش چیه، اصلا نماز جمعه دارن یا ندارن، اگر ندارن احتمالا یک دلایلی داره. شما اینو خودتون یه جوابی بدین، اینم آیا ناشی از همین نشناختنها و ندانستنها نیست هر اینجور مسائل؟
درسته، همون نکته که اشاره فرمودید از ندانسته هاست، و الا اهل سنت در تهران نماز جمعه دارن، رسما تو صادقیه دارن نماز جمعه برگزار میکنن.
دارن یعنی الان؟
بله بله، در شهرهای آقای ماموسا بابایی امام جمعه اهل سنت هستن، نماز میخونن در اطراف تهران.
در تهران؟
بله بله، هیچ تقریبا 20 تا نماز جمعه اهل سنت دارن برگزار میکنن.
در کجا؟
همین اطراف تهران،
اطراف تهران.
بله بله،
باور کنید شاید الان این چیزی که شما گفتید برای اولین بار داره رادیو پخش میشه.
حس کنم که اینا در نمازهای یومیشون دارن برگزار میکنن، نماز جمعهشون دارن برگزار میکنن و شناسایی شدم هستن،
به رسمیت شناخته
شده، به رسمیت شناخته شدن. شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت که در تهران مستقره، اینا علماشون بیمه شدن، بیمه تامین اجتماعی هستن. اونایی هم که مشغول تحصیلن دارن شهریه بهشون پرداخت میشه، مثل طلبای قم. حالا طلبای قم شهریهشون دولتی نیست، ولی اینجا بالاخره نظام به دلیل اینکه عرض کنم که علمای بزرگ اهل سنت توان پرداخت شهریه ندارن، نظام بالاخره کمک میکنه و لذا بیشتر جفسازی است. اما حالا مثلا ممکنه که بگن آقا چرا نماز جمعهشون پخش نمیشه، که ما که مثلا در مناطق اهل سنت هم ما تو کردستان اینجوری بودیم، مثلا در سنندج امام جمعه مطرح امام جمعه اهل سنت بود، اما در مثلا چون جمعیت بیشتر اهل سنت هست،
بله.
اما در قروه چون جمعیت بیشتر شیعه است، صدا و سیما وقتی اخبار اعلام میکنه نماز جمعه شیعه رو اعلام میکنه، با اینکه اهل سنت هم در قروه نماز جمعه دارن، اهل سنت در بیجار نماز جمعه دارن. اینها بیشتر جفسازی و ایجاد، نمیخوام بگم فتنه، چون نمیدونن.
آره ندانستن.
نمیدونن و حالا انتظار مثلا ممکنه یه عده داشته باشه که حتما نماز جمعه بابا فرض صادقیه تهران بیا تو چیز پخش بشه. خب این دیگه خیلی
ممنون. ما یه چند دقیقه به پایان برنامه داریم، یک سوالم از هر دوی عزیزان دارم، چون فرمودید که تقدیر از طلایه‌داران تقریب در دستور کار کنفرانس هست. بالاخره این شخصیت‌هایی که برای تقریب مذاهب تلاش کردن، قلم زدن، مجاهدت کردن، خلاصه همه کارهای شما هستند، یعنی تجسم یافته در یک شخصیت هستند و باید یادی از اونها بشه. این سوال رو از آقای دکتر ملکی من بپرسم، سه تا از شخصیت‌هایی که به نظر جناب‌عالی خیلی در تقریب مذاهب اسلامی نقش واقعا اثرگذاری داشتن، از منظر خودتون معرفی کنید، کسانی که فکر میکنید در شما هم یک تعلق خاطری ایجاد کردن نسبت به خودشون به واسطه این تلاشایی که داشتن. همین سوال از آقای بهاری هم من دارم و بعد برنامه رو تمام میکنیم.
ببینید پاسخ دادن به این سوالها خیلی آسون نیسته، چون وقتی آدم میبینه که مثلا افراد خیلی زیادی واقعا تو این زمینه مجاهدت کردن، بله، زحمت کشیدن، از بله، جان، از مال، از همه چیز داریم، مثل شهید شوشتری واقعا تو راه وحدت و تقریب جونش از دست داد،
خدا رحمتشون کنه، در سیستان بلوچستان،
در کردستان
شوشتری،
بله، بله، یا محمود سجاد برهانی، دو دوستان دیگه، اینها جونشونه. ولی من اگر بخوام کسایی که واقعا تو این زمینه، آیت الله تسخیری واقعا در جهان اسلام، نه در ایران،
بله،
یک وزنه‌ای برای تقریب بودن و نبودش واقعا یک ظلمه برای جهان
با وجود سن زیاد و بیماری و اینا میشه. چقدر فعال بودن،
چقدر ایشون برای تقریب و همیشه میگفت چوب دو سر، هم از ناحیه شیعیان مورد هجمه بودن، از ناحیه سنت
رحمت الله
واقعا ایشون زحمت کشیدن، یا مرحوم واعظ‌زاده خراسانی میگه میشه اینا رو اسم نبره،
بله،
یا دوستانی بله که الان در قید حیات. ببینیم همش تقریب، کسی نیستش که بخواد تقریب رو تعریف کنه. بعضی از دوستان اون روش کارا تو تقریب نمیپسندن. آیت الله سبحانی که الان توی قم هست، واقعا ایشون تو تقریب نقد هایی که همیشه به تقریب وارد میکنن من استفاده میکنم، یعنی ایشون به تقریب اعتقاد دارن ولی در روش نقد،
بله، بله،
و من همیشه استفاده میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ملکی. آقای بهاری شما چی سه نفر رو که به نظرتون نقش مهمی در تقریب داشتن و یادشون رو گرامی بدارید در انتهای برنامه؟
عرض کنم خدمتتون که من یه نکته از آیت الله، مرحوم آیت الله تسخیری دارم، فکر میکنم این بیان بشه خیلی خوبه، اونجا هم عرض میکنم. آیت تسخیری فرمودن تقریب چهار مرحله داره: یک مرحله کشف نکات مشترک، مرحله دوم توسعه این عرض کنم که
نکات مشترک،
مرحله سوم اجرای این نکات، مرحله چهارم بالاخره تو مسائل فکری فرهنگی در جهان اسلام هم نظر باشی.
بله.
در ارتباط با اون نکاتی که فرمودید
یک دقیقه وقت داریم.
در هر حال ما در غرب کشور حدود 70 تا شهید روحانی داریم،
عجب،
تا 80 تا که در حمایت از نظام جمهوری اسلامی که نظام وحدتی است به شهادت رسیدن. نه اینکه بگیم تو بمباران و تو تصادف، نه، ضد انقلاب رفت سراغ اینا چون اینا مؤثر بودن در وحدت،
دنبال تقریب و وحدت بودن.
کما اینکه مرحوم شیخ الاسلام نماینده خبرگان، مرحوم شهید عالی امام جمعه موقت سنندج، یعنی علمای بزرگ اهل سنت هم اعتقاد دارن به این تعریف، هم خونشون رو دادن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. یاد همه ای عزیزان رو گرامی می‌داریم و این نشون میده که مسئله وحدت اسلامی چقدر مهمه و حتی خونهایی بابت این ریخته شده و شهدای بزرگواری هم در این حوزه داشتیم و داریم. خیلی ممنونم آقای دکتر علی ملکی، مدیر کل مؤسسات و مراکز مجمع تقریب مذاهب اسلامی، و حاج آقای احمد علی بهاری، مشاور قائم مقام مجمع تقریب، از حضور شما در برنامه سپاسگزارم. خیلی مباحث خوبی به نظرم مطرح شد، هرچند درباره وحدت اسلامی و تقریب مذاهب دست کم 100 سال هست بحث میشه و گفتگو میشه و نیاز بیشتر از این هم داریم و امیدواریم که این کنفرانس امسال 36مین کنفرانس وحدت اسلامی هم قرینه به موفقیت باشه. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سیزده و 56 دقیقه پایان بخش صبحگاهی برنامه های صدای پایتخت. سپاس که کنار ما بودید و ماندید. برای همتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم. مراقب سلامتتون باشید. تا فرصت دوباره با شما بودن، خداحافظ. Thank you.